برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز بنا داریم درس 15 از کتاب تاریخ پایه 10 رو تحت عنوان زبان و آموزش در دوران ایران باستان در خدمت شما عزیزان تدریس بکنیم و شما رو با لایه‌های دیگه از فرهنگ این سرزمین آشنا کنیم. خط و زبان و علم و آموزش ستون‌های استوار هر تمدنی محسوب میشن و نقش مهمی در انتقال میراث فرهنگی و تمدنی یک جامعه به نسل‌های بعد و دیگر ملت‌ها دارند. در این درس ما تلاش داریم با بررسی وضعیت زبان و ادبیات و شیوه های تعلیم و تربیتی که در دوران ایران باستان و در سلسله های باستانی ما وجود داشت، تأثیر این عناصر فرهنگی رو بر شکوفایی تمدنی ایران و تداوم این فرهنگ و تمدن تا به امروز بررسی کنیم. اما زبان، در ارتباط با زبان ساکنان اولیه فلات ایران قبل از آمدن آریایی ها، به جز تمدن ایلام که یک تمدن و یک فرهنگ در واقع چند صد ساله‌ای بود و توانستند یک قدرت سیاسی مستحکمی رو در نواحی غربی و مرکزی فلات ایران تشکیل بدن، از دیگر محوطه‌های تاریخی یا تپه‌های تاریخی یا مراکز تمدنی اطلاعاتمون بسیار محدوده و خط و زبانی از اون دوران در اختیار ما قرار نگرفته. البته یه توضیح کوتاهی بدم که در تمدن جیرفت یک خط بسیار ابتدایی پیدا شد که تا به امروز رمزگشایی نشده. بر این اساس بعد از ورود آریایی ها و بعد تشکیل حکومت و در واقع حکومت ماد و حکومت هخامنشی، ما شاهد این هستیم که زبان ایلامی و خط ایلامی در دوران هخامنشی مورد استفاده قرار می گرفت. هخامنشیان در کنار خط و زبان ایلامی از زبان در واقع بابلی هم استفاده می کردن. بیش از 30,000 لوح گلی که از تخت جمشید در واقع به دست اومد، که قبلا هم تو درس‌های قبلی اشاراتی بهش داشتیم، به خط و زبان ایلامی هست. در پایین صفحه 136 و 137 کتاب شما کار خیلی خوبی انجام داده و اون شاخه‌های زبان هندو اروپایی رو برام آورده، زبان‌های لاتینی، یونانی، روسی، ژرمن، که ما خیلی با اونا کاری نداریم، میایم تو شاخه هندو ایرانی. من قبلا خدمتتون عرض کردم که نزدیکترین اقوامی که ما میتونیم اونها رو آریایی بنامیم و به نوعی پسر عموهای تاریخی ما هستن، هندوها هستن. برای همین ما زبان هندو ایرانی داریم که زیر شاخه زبان هندو اروپایی هست که به دو بخش ایرانی و هندی یا زبان سانسکریت در واقع تقسیم میشه. زبان ایرانی هم به زبان ایرانی باستان، میانه و نو، و خود زبان ایرانی میانه به شاخه زبانهای غربی و شاخه زبانهای شرقی که اینا در بحث زبانشناسی مورد توجه قرار میگیره. این که در واقع هخامنشیان چه دلایلی داشته که در واقع از خط و زبان دیگر تمدن‌ها هم استفاده می‌کردن، میتونیم در واقع به چند تا دلیل براش بیاریم، ضمن این که خب یک نوع احترام به زبان و فرهنگ تمدن‌های دیگه وجود داشت، از طرفی یک تجانس و یک در واقع امتزاج فرهنگی صورت گرفت با این اقوام و همچنین باید نیاز را اشاره کنیم، یعنی زبان هخامنشیان در دوران نخست به دلیل نیازی که به این زبانها داشتن تا تکامل زبان فارسی باستان باعث می شد که در واقع از خط زبان ایلامی و بابلی هم در کتیبه هاشون استفاده بکنن که نمونه بارزش ستون هست. پس از استقرار آریایی‌ها کم کم زبان و گویش‌های دیگه هم رواج پیدا می‌کنه که همونطور که اشاره کردیم تحت عنوان زبان‌های ایرانی و هندو ایرانی در واقع اینها رو می‌شناسیم. زبان‌های ایرانی هم طبیعتاً در طول تاریخ دچار تحولاتی میشه که زبانشناسان مراحل تغییر و تحولات زبان اونها رو از آغاز تا کنون به سه دوره کهن، میانه و نو تقسیم کرده بودن که در واقع اینو هم در این جدول و چارتی که در کتابتون هست مشاهده میکنید و هم در متن کتاب به اینها پرداخته شده. فارسی باستان در واقع نیای زبان فارسی امروز هست، زبان قوم فارس محسوب میشه که در دوره هخامنشیان به اون سخن گفته میشد. مهمترین مدارکی که از اون دوران برای ما به جای مونده سنگ نوشته های پادشاهان هخامنشی هستش که به خط میخی نوشته شده. زبان دیگه‌ای هم و خط دیگه هم وجود داشت به نام اوستایی که در واقع زبانی بود که بیشتر مردمان نواحی شرقی فلات ایران با اون سخن میگفتن و کتاب دینی زرتشتیان یعنی کتاب اوستا هم به زبان اوستایی هست. پس ما در واقع هم زبان فارسی باستان داشتیم که در محاورات استفاده میشد، زبان دیوانی بود، زبان اداری بود و زبان اوستا بود که در واقع مربوط به کتاب اوستا بود که در واقع اوستا با اون خوانده میشد و تدریس میشد. زبانهای ایرانی دوره میانه تقریبا از زمان سقوط هخامنشیان تا فروپاشی ساسانی ما دوره زبانهای فارسی میانه رو داریم که بیشتر در دوره پارتیان و در دوره در واقع ساسانیان متداول بوده. زبان مردم پارس یا همون در واقع زبان پهلوی اشکانی بیشتر در مناطق شمال و شمال شرق متداول بود و زبان رسمی دوره اشکانیان به شمار می اومد. زبان فارسی میانه یا زبان پهلوی دوره ساسانی هم باید باز ادامه زبان فارسی باستان بدونیم که بیشتر در نواحی جنوب و جنوب غربی در واقع مصطلح بود، چرا که خاستگاه در واقع اشکانیان خراسان بزرگ مناطق شمال شرقی ایران هست و خاستگاه در واقع ساسانیان در واقع منطقه خوزستان و استان فارس امروزی مون هست. در ارتباط با زبان‌های دوره اسلامی هم باید بگیم زبان ایرانی نو هست که زبانی گفته میشه که در دوره اسلامی به تدریج باز هم در مناطق شرقی کشور به خصوص در دوره سامانیان که تحت عنوان فارسی دری میشناسیم دوباره شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه. اما بحث ادبیات در تاریخ باستان، نقل شفاهی داستان‌ها و تعالیم دینی ادبی بر کتابت و نوشتن رجحان داشت. برای همینه که ما قبلا هم اشاراتی داشتیم که متون ادبی و متون دینی و حتی اوستا بیش از آن که نگارش پیدا کنه مردم سینه به سینه انتقال میدادن و اینه که در واقع در زمان بلاش اشکانی و در زمان ساسانی، زمانی که خواستن اوستا رو به رشته تحریر در بیاورند، به سراغ موبدانی رفتن که اوستا رو از حفظ بودن، از بر بودن و اونها رو در واقع کتابت کردن. در واقع این نشون دهنده اینه که فرهنگ ایرانی فرهنگ غنی بوده، اما در واقع بیش از این که کتابت بشه بیشتر به صورت در واقع شفاهی بود. این معنیش نیست که ما در واقع تاریخ کتبی نداشتیم، اصلا متاسفانه جنگ ها، درگیری ها، کشتار ها و بعد تغییر حکومت ها از سلسله به سلسله دیگه متاسفانه بخشی از این آثار نابود می شد. قصه های متعددی به زبان فارسی باستان در اون دوران در واقع وجود داشته که خیلی از اونها حفظ شده، از جمله داستان هزار افسان که امروز تحت عنوان قصه های هزار و یک شب معروف هست و هم در کشورهای عربی و هم در کشورهای اروپایی در واقع وارد شده، بیشتر مربوط دوره اشکانیان هست که از اون دوران این داستان ها و این روایت ها باقی مونده و بعد به صورت نوشتاری در اومده. شواهد بسیاری دلالت بر وجود یک نوع ادبیات شفاهی پرباری در این دوران وجود داره که در زمان اشکانیان به نقل داستانهای پهلوانی و داستانهای ملی بسیار رواج داشت. شاعران و موسیقیدانان دورگردی که گوسانها خوانده می شدن این داستانها و این اشعار رو نقل می کردن و عملا از اون طریق امرار و معاش می کردن. و این گوسانها بودن که داستانهای ملی و پهلوانی رو سینه به سینه نسل به نسل منتقل کردن و این داستانها بیشتر در دوره ساسانیان به صورت خدای‌نامه ها تدوین شد و بعد در واقع شاهنامه فردوسی بود که در واقع تجمیع این خدای‌نامه ها هستش که این قصه ها و داستان ها رو در این کتاب عظیم جمع کرد و به رشته تحریر در آورد. این میراث نقالی و قصه گویی تقریبا تا اواخر دوره قاجار به طور مشخص در ایران وجود داشت که در واقع با اومدن بیشتر روزنامه ها و منابع کتبی کم کم اینها کم رنگ شدن. به نظر برخی از زبانشناسان منظومه های داستانی مثل درخت آسوریک یا یادگار زریران که در واقع به خط و زبان پهلوی ساسانی هستش، ظاهرا اینها ریشه از دوره پارتی دارن که بعداً در دوره ساسانی تکمیل شدن. مثلا داستان درخت آسوریک یک به صورت منظوم هست، گفتگویست بین یک درخت آسورستانی یعنی درخت خرما، نخل و یک بز که در این یک نوع مناظره دینی هست که از زبان یک درخت و یک حیوان بین این دو یک نوع مناظره دینی صورت میگیره که در واقع خواستن یک مبحث فلسفی و دینی رو از زبان یک درخت و یک حیوان در واقع نقل بکنن. و یا داستانهایی مثل بیژن و منیژه که ریشه در این دوران داره. در صفحه 139 شما در واقع یکی از بندهای کتاب ماهیش رو از کتاب اوستا آورده که شما با خط اوستایی در واقع میتونید آشنا بشین و شیوه نگارش اون خط رو به طور نزدیک مشاهده کنید. یکی از موضوعات دیگه در دوران باستان بحث اصولا آموزش و اهمیت آموزش در ایران باستان بود که اصولا آموزش برای ایرانیان چه اهمیتی داشت. درباره تعلیم و تربیت در واقع فرزندان در دوران ساسانی و قبل از اون در واقع اطلاعاتی ما داریم، البته اطلاعاتمون در دوره ساسانیان طبیعتاً خیلی بیشتر هست. اطلاعاتی از دوران ما قبل اون داریم بیشتر در آثار نویسندگان یونانی در واقع از دوره هخامنشیان باقی مونده، آثاری که از هرودوت باقی مونده که ایشون در ارتباط با اهمیت آموزش و تربیت که هخامنشیان چقدر به این امر توجه می‌کردند صحبت‌هایی شده و که خاندان شاهی و درباریان چه آموزش‌هایی می‌دیدند، چه در واقع درس‌هایی در این مدارس به اونها تعلیم داده می‌شد. از دوره ساسانیان به دلیل اینکه ما آثار مکتوب بیشتری در اختیارمون هست، طبیعتاً اطلاعاتمون از این دوران بیشتر هست. ایرانیان باستان به تعلیم و تربیت و پرورش فرزندانی دانا و پرهیزکار و دلیر و بردبار و فرمانبر و سخت کوش توجه بسیار زیادی داشتند که در این زمینه در کتاب اوستا بخش‌هایی وجود داره که در ارتباط با بحث اهمیت تربیت فرزندان و ارزش دانایی و خردورزی. من تو درس قبلم اشاراتی داشتم که بنمایه در واقع فرهنگ و آیین زرتشت بر خرد استوار هست و طبیعتاً آیینی که و دینی که خردورز باشه حتماً به امر آموزش هم توجه شایانی خواهد داشت. آموزش و پرورش در ایران باستان ابعاد گسترده‌ای داشت، مسائل جسمانی، اخلاقی، اجتماعی، دینی رو همه رو در واقع در بر می‌گرفت. تعلیم و تربیت هم در واقع مراحلی داشت. کودکان تا 5 تا 7 سالگی طبیعتاً در خانواده بودند و بعد در بیرون از خانه در مدرسه هایی در واقع آموزش می‌دیدند. طبقه دبیران و همچنین موبدان مغان بودند که در واقع به تعلیم و تربیت می‌پرداختند. از زمان ساسانیان در واقع آموزش بیشتر طبقاتی شد، مطلق نه، بیشتر طبقاتی شد. افراد خاندان شاهی و درباریان، اشراف و موبدان در واقع میتونستن مدرسه برن و تحصیل بکنن و توده مردم، پیشوران و صنعتگران این امکان چندان براشون وجود نداشت. اما این که ما بیایم اعلام بکنیم که به طور مطلق توده مردم در دوره ساسانیان حق تحصیل نداشتن، خیلی با اسناد و منابع تاریخی جور در نمیاد. ما در میان مردم توده مردم طبقه پیشوران و بازرگانان را داریم که امکان نداره که فرزندان اینها بدون آموزش‌های اولیه به تجارت و در واقع کار پیشوری میتوانستن ادامه بدن. همونطور که کریستیانسن که نویسنده معروف کتاب ایران در دوره ساسانیان هست، اشاراتی داره مبنی بر این که گروه‌های بسیاری از بازرگانان شهرها دست کم خواندن و نوشتن و حساب را می‌دانستند. قسمتی از برنامه‌های آموزشی و مواد درسی مدارس و در واقع آموزشگاه مثل آموختن اصول دینی، فراگیری آداب و رسوم دینی و میهنی، مختصری خواندن و نوشتن جنبه همگانی داشت. به هر جهت فرزندان این سرزمین باید خواندن در واقع کتاب اوستا رو فرا می گرفتن، باید با آموزش‌های دینی رو فرا می گرفتن و در واقع باید از ابتدایی ترین مسائل حساب و کتاب آشنایی داشتن. پس در واقع ما اون آموزش در واقع تخصصی که در طبقه اشراف وجود داشت، بله ممکنه در میان توده مردم کم رنگ‌تر بود و زیاد دیده نمی‌شد. مثلا شاهزادگان و فرزندان صاحب منصبان سیاسی و نظامی به فراگیری دانش‌های سیاسی، امور کشورداری، فنون رزمی و حتی گاهی زبان‌های خارجی اینها رو می‌آموختند. بله در این سطح ممکنه که در واقع طبقات پایین جامعه این توان و امکان رو نداشتن. من همینجا در واقع شما رو اشاره میدم به مطلبی که کتاب شما در صفحه بعد از خسرو انوشیروان آورده که در واقع بر اساس شواهد و مدارک و اندرزنامه‌ای که انوشیروان در شاهنامه مردم میده، میگه دگر آنکه دانش مگیرید خار، اگر زیر دستید اگر شهریار، زمانی میاسای از آموختن، اگر جان همی خواهی افروختن، چو فرزند باشد به فرهنگ دار، زمانه به بازی بر اون تنگ دار. پس این اشعاری که وجود داره نشون دهنده اینه که در واقع شاهان هم به امر آموزش توجه خاصی داشتن. در دوره ساسانی در واقع آموزگاری به عنوان یک شغل رسمی مربوط به طبقه موبدان و مغان بود. آنان هم معارف دینی زرتشتی رو، هم ادبیات پهلوی رو و هم دیگر علومی که در زمانه اونچون وجود داشت و اونها بر اون تسلط داشتن در اختیار در واقع فرزندان اعیان و اشراف و صاحب منصبان حکومتی قرار می دادن. در ارتباط با مراکز آموزش عالی مثل دانشگاه‌ها و امثالهم اگر بخوایم صحبتی بکنیم، بله اگر سوالی تو ذهنتون مطرح بشه که اگر آموزش انقدر اهمیت داشت، چرا مثلا ما از دوران باستان فیلسوفان و دانشمندانی همچون افلاطون و ارسطو و بقراط رو، همچین نام‌های بزرگی رو ما در ایران نمی‌بینیم؟ اما از مندرجات اوستا، شاهنامه، کتیبه ها، گزارش های تاریخ نویسان یونانی و رومی میشه استنباط کرد که دانش و فرهنگ ایرانیان در سطح بالایی بوده. خود در کتاب اوستا مطالب گوناگونی درباره ارزش دانش، بزرگداشت دانشمندان، فصل‌های مختلف وجود داره، مطالبی در مورد پزشکی، در واقع ستاره‌شناسی، مسائل اجتماعی و حقوقی بیان شده و اصلا احکام حقوقی وجود داشت. وقتی ما از کتاب هزار دادستان صحبت کردیم، گفتیم هزار ماده واحده قانونی بود، یعنی نشون میده که جامعه یک ساختار نظام حقوقی منسجمی داشته و در واقع دادگاه‌ها بر اساس موازین حقوقی حکم صادر می‌کردند. همچنین در ایران در زمان هخامنشیان مراکز دانش مبادلات فرهنگی بین تمدن‌ها بود. ما هخامنشیان رو اولین امپراتوری میدونیم، امپراتوری که به علوم بین النهرین، به علوم مصر، به ایلام، به هند، به آسیای صغیر دسترسی داشت و این سرزمین ها جزوی از قلمروی در واقع هخامنشیان بودن. پس طبیعتاً با دانش های ایرانی آمیخته شدن و باعث شکل‌گیری این امپراتوری قدرتمند شدن. پیشرفت علمی و فرهنگی ایران در دوره ساسانی هم به مراتب بیشتر از دوران قبل طبیعتاً بود. شهریاران ساسانی به نشر علوم بزرگداشت دانشمندان، رفاه حال آنها توجه زیادی می‌کردند و مراکز علمی مثلا مثل دانشگاه جندی شاپور جایی بودش که از در واقع اکثر نقاط دنیای اون روز دانشجویانی برای ادامه تحصیل به اونجا می اومدن. یادی کردیم از خسرو انوشیروان. در زمان فرمانروایی خسرو انوشیروان مبادلات فرهنگی با هند و روم گسترش پیدا کرده بود، یک جنبش علمی ایجاد شده بود. خود خسرو انوشیروان علاقه زیادی به مباحث فلسفی و دینی داشت و فلاسفه و اندیشمندان رو جمع می‌کرد، بین اونها مناظره های در واقع فلسفی و دینی قرار می‌داد و اینا همه در واقع نشان دهنده اهمیتی بودش که ساسانیان به فراگیری علوم داشتن. یا مثلا ما می‌بینیم که در زمان امپراتوری روم خیلی از دانشمندان یونانی که در اونجا مورد بیمهری بودند به ایران پناه می آوردند و در واقع ساسانیان از اونها حمایت می کردن. در ارتباط با دانشگاه جندی شاپور که به عنوان یک در واقع نگینی هست در ارتباط با مراکز علمی در دوره باستان، به عنوان برجسته ترین مرکز علمی دنیای باستان هست، در واقع تلفظ دوران پهلوی ساسانی باید گندی شاپور تلفظ کنیم که خب بعد از اسلام به جندی شاپور تغییر کرد، در حوالی دسفول در استان خوزستان قرار داشت که دانش‌های مختلفی همچون پزشکی، فلسفه، نجوم، الهیات در اونجا تدریس می‌شد، اما اهمیت پزشکی بیش از سایرین بود. پزشکانی از ایران و هند و یونان در اونجا مشغول به کار بودند. بیمارستانی بود که دانشجویان هم علوم نظری رو و هم در واقع آزمایش‌های عملی رو در اونجا فرا می‌گرفتند. خب دانشگاه موقتاً برای چند دهه عملاً از بین رفت و کارکرد خودش رو از دست داد، اما بعدها در ایران دوره اسلامی دوباره احیا شد و به فعالیت‌های خودش ادامه داد. در اینجا ما مباحث درس 15 رو هم به پایان می‌رسونیم. امید که عزیزان با در واقع اهمیت علم و دانش و در واقع تکامل خط و زبان در دوره باستان اطلاعاتشون بیشتر شده باشه و ما مطالعه دقیق‌تر متن کتاب با جزئیات این درس هم آشنا بشن. همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم.
سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی‌دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند، تو یه دنیا بیقراره لحظه اومدنت چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED‌های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
یه هویایی هست که خیلی قشنگن، مثل یه هوی خندیدن، یه هوی پر از ذوق شدن، یه هوی کادو گرفتن، یه هوی خبر خوب شنیدن، یه هوی خوشبخت بودن. زندگیتون پر از این یه هویای قشنگ.
سر شد جوانی دریغا از تو هرگز ندیدم مهربانی، گل من در فراقت تبه شد زندگانی. چه شبها که تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری، چه کنم بیقرارم فقام از بیقراری. چه هستم چه هستم اسیر دل شکسته، زستی گریزان غریبی زار خسته.
دوستان گرامی رادیو فرهنگ، زندگیتون پر از شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی.